با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس، ادامه فصل 3. دعوت از شاگردان. همکنون هدف متعال خدا را در انتخاب و تعیین 12 شاگرد می‌بینیم. در مرقس فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: سپس عیسی به تپه‌ای برآمد و از آنانی که منظور نظرش بودند دعوت کرد تا نزد او بروند. می‌خواهم به این نکته توجه کنید، اوست که شاگردان را انتخاب می‌کند. اگر این باب میل باشد یا خیر، اوست که انتخاب می کند. خداوند عیسی در یوحنا فصل 15 آیه 16 می گوید: شما مرا بر نگزیده اید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه می خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. می توان گفت از آنجایی که آنها او را انتخاب نکردند، بلکه مسیح آنها را انتخاب کرد، پس مسئولیت آنها را بر عهده دارد. دانستن این موضوع برای ما تسلی بخش است. خدا شما را نجات داده و در شما کار خوبی را شروع کرده است. پس در کنار شما خواهد ماند و همیشه با شما خواهد بود. معنای این قسمت همین است. و زمانی که عیسی مسیح آنان را فراخواند، آنها دعوت او را پذیرفتند. مرقس فصل 3 آیه 14 الی 15 میگوید: سپس از میانشان 12 نفر را برگزید تا شاگردان همیشگی او باشند و ایشان را بفرستد که پیام خدا را به گوش مردم برسانند، بیماران را شفا دهند و ارواح پلید را بیرون کنند. این آخرین دعوتی است که از رسولان میکند. اینجاست که آنها واقعا رسول مسیح میشوند و از مسیح جدا شده به خدمت فرستاده می شوند. منظور از این جدا شدن این است که مسیح با آنها نخواهد رفت. مرقس در اینجا جزئیات را ننوشته است، ولی در انجیل متی فصل 10 آیات 5 الی 24 پیام و روشی را که آنها می بایستی طبق آن در آن زمان مشخص عمل می کردند ثبت شده است. در آیات 16 الی 19 نام رسولان نوشته شده است. همکنون می‌خواهم به فهرست اسامی این شاگردان بپردازم. 1. شمعون پتروس. در همه فهرست‌هایی که از اسامی رسولان وجود دارد، او همیشه اولین نفر ذکر شده است. 2. یعقوب پسر زبدی. 3. یوحنا برادر یعقوب. 4. آندریاس برادر شمعون پتروس که معمولاً نام او در کنار برادرش قرار می‌گیرد. 5. فیلیپ. 6. برتولما که به نتنائیل نیز ملقب است. 7. متا. 8. توما. 9. یعقوب پسر حلفی. 10. تدی که به یهودا نیز ملقب می‌باشد. 11. شمعون کنعانی و 12. یهودای اسخریوطی. در کتابی فهرست اسامی شاگردان که داده شده اند در 4 انجیل و با کتاب اعمال رسولان مقایسه می شود. مقایسه این که چگونه این اسامی لیست شده اند و نامهای مختلفی که برای شاگردان به کار برده شده خیلی جالب است. اینها مردانی بودند که مسیح آنها را انتخاب کرد. در مرقس فصل 3 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: وقتی عیسی به خانه‌ای که محل اقامتش بود بازگشت، باز عده زیادی جمع شدند، به طوری که حتی فرصت غذا خوردن نیز پیدا نکرد. نزدیکانش با شنیدن این خبر آمدند تا او را به خانه‌اش ببرند، چون فکر می‌کردند عقلش را از دست داده است. مرقس به ما نشان می‌دهد که مسیح چقدر مشغول بود. به واکنش دوستانش توجه کنید. اگر کسی زندگیش را وقف دلیلی شریف اما دنیوی بکند، ستوده خواهد شد. موسیقیدانان، ورزشکاران، تاجران، هنرمندان و سیاستمدارانی که زندگیشان را وقف کارشان می‌کنند، به دلیل جانسپاری کامل به کارشان مشهور می شوند. ولی اگر انسانی خود را کاملا وقف خدا می کند، دیوانه محسوب می شود. علمای دینی متهم می کنند که عیسی به یاری بعلزبول ارواح ناپاک را خارج می کند. در مرقس فصل 3 آیه 22 می خوانیم: عده‌ای از علمای دینی نیز که از اورشلیم آمده بودند می گفتند شیطان که رئیس ارواح ناپاک است به جلدش رفته و به همین دلیل روحای ناپاک از او فرمان می برند. بعلزبول یکی از خدایان بت‌پرستان بود که یهودیان باور داشتند بر ارواح پلید قدرت دارد. مرقس فصل 3 آیه 23 الی 26 ادامه می دهد: عیسی ایشان را خواست و مثلها زده از ایشان پرسید چگونه ممکن است شیطان خودش را بیرون براند؟ مملکتی که بین مردمش دو دستگی ایجاد شود نابود می شود. خانواده‌ای که بین اعضایش تفرقه باشد از هم می پاشد و اگر شیطان با خودش می جنگید قادر به انجام هیچ کاری نمی شد و تا به حال نابود شده بود. در واقع در اینجا می‌فرماید او نمی‌تواند با قدرت ارواح پلید را خارج کند، زیرا در این صورت در واقع ارواح شریر به ضد خودشان عمل می‌کنند که چنین چیزی امکان ندارد که کسی بر علیه خود عمل کند. عیسی در مرقس فصل 3 آیه 27 می‌گوید: در واقع کسی نمی‌تواند وارد خانه شخص نیرومند شود و دارایی و اموالش را غارت کند مگر اینکه اول آن شخص را ببندد و بعد به غارت بپردازد. برای بیرون کردن ارواح پلید نیز باید اول شیطان را بست. حقیقتی که در اینجا اشاره می شود این است که اول باید مرد نیرومند را بست، بعد خانه‌اش را غارت کرد. عیسی مسیح این کار را به قدرت شیطان نمی کند، زیرا در این صورت شیطان بر علیه خود برخواسته است و بر علیه خود عمل می کند. عیسی در مرقس فصل 3 آیه 28 الی 30 ادامه می دهد: این حقیقت را به شما می گویم که هر گناهی که انسان مرتکب شود قابل بخشش می باشد، حتی اگر کفر به من باشد. ولی اگر کسی به روح القدس کفر گوید، خدا هرگز او را نخواهد بخشید و بار این گناه تا ابد بر دوش او خواهد ماند. عیسی این را به این علت گفت که مردم به جای اینکه معجزات او را ناشی از قدرت روح القدس بدانند، می‌گفتند که او به قدرت شیطان معجزه می‌کند. در اینجا گناهی را می‌بینیم که بخشودنی نیست. امروزه به آن صورت نمی‌تواند انجام شود. در ابتدا آنها مسیح را با خود داشتند که دومین شخصیت در تثلیث خداوندی است. او در آنجا با آنها حضور داشت، ولی آنان او را متهم به خارج کردن ارواح پلید با قدرت بعلزبول می کنند، در حالی که مسیح این کار را با قدرت روح القدس انجام می داد. پس در واقع این افراد دو شخصیت در تثلیث خداوندی را رد می کردند، شهادت پسر و شهادت روح القدس را. آنها بی ایمانی خود را نشان می دادند که به معنی رد کردن مسیح برای همیشه بود. آنها با روح القدس مخالفت می کردند و این کار بخشودنی نبود. امروزه ارتکاب گناه نابخشودنی امکان پذیر نیست، که منظور از این مطلب این است که انسان امروز گناهی مرتکب شود و فردا به خاطر آن گناه نزد خدا توبه کند و به سوی خدا بازگردد، ولی خدا وی را نبخشد. ببینید، مسیح برای همه گناهان مرد، نه فقط برای تعداد خاصی از گناهان. او در واقع برای آن یک گناه نابخشودنی مرد. امکان ندارد انسان امروزه گناهی مرتکب شود ولی خدا آن را نبخشد. انگیزه و وضعیتی که بی ایمانان در آن قرار دارند نابخشودنی است، نه اعمال آنها. هنگامی که کسی با دهانش کفر میگوید، این عمل نیست که او را محکوم میکند، بلکه انگیزه قلبش است که یک وضعیت دائمی است، مگر اینکه خودش دیگر مانع نشود و از مخالفت و مقاومت دست بردارد. مخالفت و مقاومت کردن در مقابل کار متقاعد کننده روح القدس در قلب و در زندگی انسان، یعنی گناه بر علیه روح القدس. خدا امروز این گناه را می‌بخشد اگر از مقاومت در برابر او دست بردارید و کار نجات بخش عیسی مسیح را که برای شما انجام داد قبول کنید. او جانش را برای گناهان شما فدا کرد تا شما از گناه و قدرت گناه نجات یافته و آزاد شوید. رابطه جدید. در مرقس فصل 3 آیه 31 الی 35 می‌خوانیم: آنگاه مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون آن خانه شلوغ منتظر شدند و کسی را فرستادند تا او را خبر کند. در حالی که عیسی در میان عده‌ای نشسته بود، به او پیغام داده گفتند: مادر و برادرانت بیرون منتظر هستند. در پاسخ ایشان فرمود: مادر من کیست؟ برادرانم چه کسانی هستند؟ و نگاهی به آنانی که اطرافش نشسته بودند انداخت و فرمود: اینان مادر و برادرانم هستند. هر که خاص خدا را به جا آورد، او برادر و خواهر و مادر من است. برادران عیسی، یعقوب و یهودا هر دو رسالاتی نوشتند، ولی هرگز به این که عیسی برادر آنها بود اشاره‌ای نکردند. توجه کنید، هر که در عیسی مسیح است، از مادر و برادران جسمانی او به وی نزدیکتر می باشد. به همین دلیل است که او می توانست به اطراف نگاه کند و بگوید: اینان از مادر و برادران من به من نزدیکتر هستند. نکته مهم این است که در عیسی مسیح با خدا رابطه ای صحیح داشته باشیم که این رابطه امکان پذیر است وقتی مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته باشیم، که با این کار حق فرزند خدا خوانده شدن را داریم. دوستان، این کار ما را به خدا خیلی نزدیکتر می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 3 از انجیل مرقس به پایان می رسد و همکنون از شما دعوت می کنم به مطالعه و بررسی فصل 4 از انجیل مرقس توجه بفرمایید. انجیل مرقس فصل 4. موضوعات این فصل عبارتند از کشاورز، چراغ و پیمانه، رشد تخم، دانه تخم، عیسی طوفان را آرام می کند. در این فصل از انجیل مرقس مثل‌هایی را می خوانیم و بعد از آنها واقعی آرام کردن طوفان نوشته شده است. همه این وقایع در انجیل متی نیز نوشته شدند، به غیر از یک مثل که در این انجیل نوشته شده ولی در انجیل متی یافت نمی شود. و همانطور که خواهیم دید، این قسمت تفاوت میان دو انجیل را نشان می‌دهد. در ابتدا مثل کشاورز بازگو شده و سپس تفسیر آن را می‌بینیم. بعد از آن مثل‌های دیگر و سپس معجزه نوشته شدند. در ابتدای انجیل مرقس گفتیم که این انجیل عمل است، ولی در اینجا تأکید بر مثل‌ها و فقط بر یک معجزه قرار دارد. متوجه خواهید شد که امثالی که مرقس داده است مثالهای عمل می باشند. در هر کدام از این مثالها حرکتی یافت می شود. به همین دلیل است که نام کتابچه‌ای در رابطه با انجیل مرقس را قدم زدن از میان انجیل مرقس نامیده ایم. حتی زمانی که مرقس مثالی را می دهد، هنوز تأکید بر عمل است. مرقس فصل 4 آیه 1 می گوید: بار دیگر عیسی در کنار دریاچه به تعلیم مردم پرداخت و جمعیتی بزرگ نزدش گرد آمدند، به طوری که مجبور شد در قایقی بنشیند و کمی از ساحل فاصله بگیرد و از همانجا با مردم سخن گوید. در اینجا متی در انجیل متی بر این موضوع تاکید می کند و می گوید که عیسی از خانه بیرون رفت و وارد قایقی در دریاچه شد، که این عمل عملی نمایانگر یا سمبل چیزی است. منظور از خانه معمولا خانه اسرائیل و قوم یهود می باشد و دریا نمایانگر ملل غیر یهودی است. کاری که عیسی انجام می دهد این است که او از قوم خودش بیرون آمده و به میان دنیا می رود. این موضوع زمینه کلی این مثل می باشد و باید به این مثل در زمینه شرایط و موقعیت‌های جهانی نظر کرد. فکر می‌کنم برای ما در نظر گرفتن این موضوع خیلی مهم است. این واقعه در طی اوج خدمت او صورت گرفت. او خیلی مشغول بود. بر او فشار زیادی قرار داشت و جسمن خسته بود. در واقع آنقدر خسته بود که همانطوری که خواهیم دید در دریا در کشتی به خواب رفت. او به دلیل خستگیش خوابیده بود. در مرقس فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم: او وقتی می‌خواست چیزی به مردم بیاموزد، معمولاً آن را به صورت داستان بیان می‌کرد. عیسی از مثل‌ها استفاده می‌کرد تا نکات بسیاری به مردم بیاموزد. در این مقطع او به نیمه خدمت 3 ساله‌اش رسیده بود. او قبلاً از سمبل‌های دیگر استفاده کرده بود. مثلاً کنار چاه به زن در مورد آب حیات گفته بود. به شاگردان گفته بود که آنها را صیاد مردم خواهد ساخت و اینکه کشسار برای درو آماده شده است. همچنین او در مورد نمک و نور و زمین سنگی و شنی در موعظه بالای کوه صحبت کرده بود. اما اینها مثل نبودند. ولی همکنون او از شیوه سخن گفتن با مثل‌ها استفاده کرده و مثل کشاورز را به مردم میگوید. حکایت کشاورز. عیسی در مرقس فصل 4 آیه 3 الی 7 میگوید: گوش کنید. روزی کشاورزی رفت تا در مزرعه‌اش تخم بکارد. هنگامی که تخم میپاشید، مقداری از تخم‌ها در جاده افتادند و پرنده‌ها آمده آنها را از آن زمین خشک برداشتند و خوردند. مقداری نیز روی خاکی افتادند که زیرش سنگ بود. به همین خاطر زود سبز شدند. ولی طولی نکشید که زیر حرارت آفتاب سوختند و از بین رفتند، چون ریشه محکمی نداشتند. بعضی از تخم‌ها نیز در میان خارها ریخت. خارها دور آنها را گرفتند و نگذاشتند ثمر بدهند. تخمایی که کاشته می شد بر سن و زمین افتادند و این نمایانگر افرادی است که نجات نیافتند و انجیل را نمی پذیرند. آنها کلام خدا را قبول نمی کنند. زندگی آنها مانند جاده است که پرنده ها آمده و تخم را برداشته می خورند. شیطان کلام را از آنها برداشته دور می کنند. بعضی مانند خاکی هستند که زیرش سنگ است و حرارت آفتاب آنها را خشک می کند، زیرا ریشه عمیقی ندارند. بعضی از تخم‌ها هم که در میان خارها افتادند، خارها آنها را در گرفتند و نگذاشتند ثمر بدهند. ولی سپس بعضی تخم‌ها به زمین خوب و حاصل خیز افتادند. در مرقس فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم: اما مقداری از تخم‌ها در زمین خوب و حاصل خیز افتادند و 30 برابر زیادتر و بعضی ها تا 60 و حتی 100 برابر ثمر دادند. فقط 1/4 از تخم‌ها بر زمین خوب افتادند که نمایانگر کسانی است که نجات یافتند، کسانی که کلام خدا را دریافت و قبول کردند. ولی در اینجا درجه های مختلفی برای ثمردهی وجود دارد: 30، 60 و 100 برابر. اگر به یاد داشته باشید، خداوند در حالی که به سوی باغ جتسمانی روانه می شد به شاگردانش در بالاخانه گفت: من تاک حقیقی هستم. سپس به آنها گفت که از آنها می خواهد ثمر بیاورند، ثمر بیشتر و هرچه بیشتر بیاورند. در اینجا می بینیم که میان شاگردان نیز 3 درجه برای ثمر آوردن وجود داشت، درست مانند 3 درجه‌ای که در این مثل ذکر شدند. سپس عیسی در مرقس فصل 4 آیه 9 میگوید: اگر گوش دارید گوش کنید. در اینجا او هشدار خطر میدهد. درست مانند علامتهایی که نزدیک ریل راهن برای خطر وجود دارند که میگویند بایستید، نگاه کنید، گوش کنید. ولی واضح است که بعضی ها آن علامات را ندیدند یا به آنها توجه نکردند. در آیات بعدی عیسی به آنان پاسخ میدهد. در مرقس فصل 4 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: خدا به شما این اجازه را عطا فرمود تا اسرار ملکوتش را درک نمایید، ولی برای آنانی که از من پیروی نمی‌کنند باید همه چیز را به صورت معما و مثل بیان کرد، همانطوری که یکی از پیامبران فرمود: با اینکه می‌بینند و می‌شنوند اما چیزی درک نمی‌کنند و به سوی خدا بر نمی گردند تا خدا گناهانشان را ببخشد. باز است افرادی در آنجا بودند که به هیچ وجه معنای مسر را درک نکردند. زمانی که معنای آن را از وی پرسیدند، او با سه آیه جواب می‌دهد که در آنها ابهامی وجود دارد. اجازه دهید توضیح بدهم که شاید برای شما مفید باشد. دلیل اینکه عیسی از آن زمان تا آخر خدمتش با مثل‌ها سخن گفت، نزدیک شدن زمان دستگیریش بود. دشمنانش تعالیم وی را رد کردند و مردم نسبت به حقایق روحانی بی تفاوت شده بودند. آنها فقط به معجزات او علاقه داشتند، نه به معنای روحانی آنها. حال او به گفتن مثل روی می آورد تا به چیزهایی که مردم به آنها علاقه دارند بپردازد و از این طریق آنها را متوجه کند. روحیه مخالف دشمنان و کاتبان، بی تفاوتی و نداشتن قابلیت درک از طرف مردم موجب شد که او در روش خود تغییری داده و از مثل‌ها استفاده کند تا آنهایی که گرسنه و تشنه عدالت بودند سیر شوند و آنانی که حقایق روحانی می‌خواستند بتوانند چشمانشان را باز کنند. همین اندیشه را در فصل 2 از رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 الی 10 می‌یابیم که پولس رسول می‌نویسد: کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی را تدارک دیده که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است، ولی خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. سپس در آیات 13 و 14 در آنجا می‌فرماید: به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان می‌توانیم به کار ببریم استفاده نمی‌کنم، بلکه عیناً همان کلماتی را به کار می‌برم که روح خدا به ما الهام می‌کند. به این ترتیب حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می‌نماییم، اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بیمعنی می آید، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. این اصل بزرگی است که پولس عنوان می کند و امروزه نیز قابل اجرا است. ممکن است ما از هر طریقی سعی کنیم حقایق روحانی را به مردم بفهمانیم، ولی قبل از اینکه این حقایق برایشان واقعی شود، آنها خودشان باید بخواهند که آن مطالب را درک کنند. میخواهم این را بگویم که اگر قلب و چشمان کسی باز است و او میخواهد حقایق را بداند، آنگاه روح خدا حقیقت عظیم را به قلب آن فرد خواهد آورد و این مطلب را برای وی واقعی و زنده خواهد ساخت. گاهی ما این گفته را با بی‌دقتی به زبان می آوریم که اگر مسیح را به عنوان منجیتان نپذیرید هلاک خواهید شد، ولی دوستان به این صورت در واقع حقیقت ندارد، بلکه حقیقت این است که شما اکنون در هلاکت هستید. نکته‌ای که باید به روشنی اعلام شود این است که شما اگر مسیح را به عنوان منجی خود نپذیرید در هلاکت خود باقی خواهید ماند. شما در محاکمه یا دادگاه نیستید. اگر هلاک شده اید پس هلاک هستید و اکنون واکنش و جواب شما به کلام خدا است که تعیین می کند نجات خواهید یافت یا خیر. آیا می خواهید او را به عنوان منجیتان بپذیرید؟ شاید کسی بگوید این موضوع وارد زمینه فلسفی و ذهنی شد و واقعی نیست. در واقع از انسان می‌طلبد کاری انجام دهد که تخیلی و خرافاتی است. ولی دوستان، من فکر نمی‌کنم این گونه باشد. اجازه دهید این مطلب را روشن کنم. من و همسرم در سفری فهمیدیم که بلیت هواپیمایمان را از یک شرکت هواپیمایی گرفته بودیم که در اعتصاب بود. باید با خط هوایی دیگری به شهر خود برمیگشتیم، ولی می توانستیم از بلیط هایی که داشتیم استفاده کنیم. هنگامی که با فرودگاه تماس گرفتم، خانمی که در آنجا کار می کرد تأیید کرد که آن شرکت هواپیمایی در اعتصاب است و اینکه ما از بلیط هایی که در دست داریم می توانیم استفاده کرده و با هواپیمای دیگری صبح روز بعد در ساعت مشخصی پرواز کنیم. پس باید 30 دقیقه قبل از پرواز در فرودگاه باشیم. من هرگز خانمی را که با وی تلفنی صحبت کردم ندیدم. حتی تا امروز هم او را ندیدم. ولی سخن او را باور کرده به حرفش اطمینان کردم. صبح روز بعد من و همسرم به فرودگاه رفتیم. ما توانستیم از بلیطمان استفاده کنیم. هواپیما در آنجا حاضر بود و ما سوار آن شدیم. ما به هر اطلاعاتی که از آن هواپیما در اختیار ما گذاشته بودند باور کردیم. پس نمی توانید به من بگویید که هواپیما واقعیت نداشت. خدا نیز به همین صورت کلامش را به ما داده است. او از شما خواست به عیسی مسیح اطمینان کنید. کلام خدا تخمی است که فرود می آید. زمین شما امروز چگونه است؟ آیا شما آن زمین خاردار هستید که تخم بر زمین خاردار می افتد؟ یا اینکه کلام خدا به زمین خوب می افتد؟ این نکته مهمی است. همه ما گم شده و در هلاکت هستیم و نجات ما بستگی به این دارد که ما کلام را بپذیریم یا خیر.